أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم هذا السبل لمنج البشر سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اصلا به شما روزه نیست دیگه صلوات محمدی خط کنید. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال ابو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: يا جابر اقتنم من زمانك خمسا. شب اول سال، شب آغازین محرم الحرام، ان شاء الله از امشب تمامی عزاداری های ما پیشاپیش مقبول درگاه خدای متعال و اهلیت اسمت و طهارت به ویژه سید و سالار شهیدان بوده باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مکه بودم که جناب آقای هادی تماس گرفتن برای جلسات شبهای دهه اول محرم. همونجا کنار بیت الله المعظم متوسل شدم به رب البیت که ما در این جلسات چه هدیتی را از مکتب قرآن مترت خدمت عزیزان و سروران خودمون تقدیم کنم. چون مناسبتی با امام باقر علیه السلام در اون سرزمین سخنگو من بودم در جمع حجاج خانه خدا، هدایت شدم به روایتی از امام باقر علیه السلام که قبلا با بخشی از این روایت مأنوس بودم، اما همه روایت رو مورد ملاحظه قرار نداده بودم. روایت رو که بررسی کردم میدم روایت از ورر روایات اهلیت اسمت و طهارت است، بسیار پرمطلب در موضوعات متعدد که جامع این موضوعات سبک صحیح زندگی است، و لذا تصمیم بر این شد که این روایت آل مضمون امام باقر علیه السلام رو در این شبها به تفسیر بنشینیم. خدای متعال روزی کنه فهم معارف اهل بیت اسمت و طهارت و عمل به این معارف را. من در سالی از سالها عازم تبلیغ بودم خدمت استادمون مرحوم الله بهجت رسیدیم برای اینکه توصیه این و نصیحتی رو به ما داشته باشه. ایشون فرمودن در منبرهاتون از سخنان اهل بیت اسمت و طهارت تجاوز نکنید. مبنای منبر رو کلمات خاندان اسمت و طهارت بگذارید. بعد هم دو نکته رو افزودن. نکته اولی که فرمودن حتی اگر خواستیم سخنان اونها رو شرح کنیم با دیگر سخنانشون شرح کنیم، چون سنت مثل قرآن است، یفسر و بعضها بعضا، بخشی از روایات بخشی دیگر رو تفسیر میکنه، تشریح میکنه. نکته دومی که فرمودن به مردم این رو بیاموزید که وقتی مثلا دارید خطبه‌ای از نهج البلاغه میخوانید، مردم خودشون رو پای سخنرانی علی بن ابی طالب سلام الله علیه فرض کنند، چون منبری که بلندگو بیشتر نیست. وقتی نشستن پای روایتی از امام باقر علیه السلام، مستمع خودش رو فرض کند پای سخنرانی امام باقر علیه السلام، چون روایت از من که نیست. من اگر از خودم مطلب بگم چهار نفر پای منبر من نمی‌نشینه. ارزش این سخنان به گوینده اونهاست. ما در این شهام در پای سفره اطرت با روایتی از امام باقر علیه السلام انشاءالله پذیرایی میشیم. شام جمعه است. به روح مطهر همه کسانی که بر گردن ما حق داشتن سر به تیره تراب فرو بردن، به خصوص حضرت آقای جمعه بهجت که نام ایشان برده شد، باز هم هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. مقدماتی رو برای بحث عرض میکنم، بعدم وارد صلح به بحث میشیم. مقدمه اول اینکه یکی از بالاترین ثمرات نهضت خونین ابا عبدالله علیه السلام، مقدمه سازی برای نهضت علمی صادقین علیه السلام. نهضت ابا عبدالله اهدافی رو دنبال میکرد، آمالی و غایاتی رو در نظر داشت. بعضیش در ذهنها مشهوره، بعضیش مستوره. یکی از اهداف نهضت ابا عبدالله که کمتر بررسی شده این است که نهضت حسینی زمینه سازی کرد برای نهضت علمی امام باقر و امام صادق علیه السلام. اگر نهضت خونین ابا عبدالله نبود، این زمینه در جامعه اسلامی پیدا نمی‌شد که نهضت علمی صادقین رقم بخورد. خب، نکته دوم که تا پیش از امام باقر علیه السلام غیر شیعه که بمانند، حتی شیعه به گستره و ژرفای فقه و کلام و تفسیر و عقاید خود واقف نبود و این تصریح روایات احرمیت اسلام و طهارت است. یعنی حقیقت تشیع تا قبل از امام باقر علیه السلام بر خود شیعه مجبور بود. سر مطلب هم روشن. بعد از ارتقاء رسول گرامی اسلام، امیر مؤمنان 25 سال خانه نشین بود، اصلا مورد مراجعه نبود. 4 سال و 7 ماه حضرت به حکومت رسید، دشمن نگذاشت امیرالمومنین کار تربیتی کند. به 2 عامل: 1. دلدادگی مردم به سنت شیخین اونقدر شدید بود که علی بن ابی طالب سال اول حکومت آمد صلات تراویح را از جماعت به فرادا تبدیل کنه، مردم تو مدینه تظاهرات کردن وا سنت امرا. حضرت دید الان حکومت به هم میریزه، امام مشتبه رو فرستاد و مردم اعلام کردن سنو کمات و سنو، همونجوری که نماز میخوندید بخونید. نگذاشت دلدادی جامعه به سنت وسیله شیخین امیرالمومنین بتواند تغییرات جذری ریشه‌ای ایجاد کنه. و دوم، گرفتاریان حضرت 4 تا جنگ رو اداره کردن که یکی از این جنگ ها که جنگ سفینه با پیشینه و پسینش 18 ماه طول کشیده و حضرت گرفتار شدند. و لذا در دوران حکومت هم که خبری نبود، نوبت رسید به امام مجتبی. 6 ماه حکومت امام مجتبی به درگیری گذشت، 10 سال هم از حضرت خانه نشین بود. امام مجتبی شهید شد، نوبت سید الشهدا، 10 سال دیگر امام حسین خانه نشین بود. معاویه سر کاری کرده که هیچ کس جرأت نمی کند اسم بچه خود را علی بگذاره و خیلی ها رفتن اسمشون رو عوض کردن، یعنی اسم علی تعویض شد. امام حسین علیه السلام تو نامه به معاویه نوشتن تو چقدر دستها و پاها رو قطع کردی، چقدر زبانها رو بریدی، چقدر افراد رو اعدام کردی، اونم در حد حجر ابن عدی به اون بزرگواری. نوبت به امام سجاد علیه السلام رسید. امام سجاد فرمود بعد از شهادت پدرم ما کارم به مکه و المدینه عشرون رجلا یحبونا، تو مکه و مدینه که مرکز ام القرای اسلام و اهل بیت بود 20 نفر نبود ما رو دوست داشته باشه، اینقدر اوضاع آشفته بود. میرسیم به زمان امام باقر علیه السلام. زندگی امام باقر دو بخشی است، یک بخش قبل از درگیری های بنی امیه و بنی العباس، باز پاشنه در بر همون میچرخد که میچرخید، یعنی باز امام باقر سکوت، تقیه شدید. یک سفر امام باقر به امام صادق و به هشام کشیده به شام، چقدر سعی کرده این دو بزرگ رو ذلیل کنه، خار کنه، داستانش مشهوره. دو نفری هم رفتن، دو نفری هم برگشتن. برگشتن دستور داده توی هیچ شهری راهشون ندن، تا اینها به هر شهری میرسیدن دروازه بسته میشه. در یکی از این مراحل و مقاطع گرسنه شدن، از گرسنگی در آستانه هلاکت بودن. امام باقر علیه السلام خشم کردن، رفتن بالای تپه شروع کردن نفرین کردن، آثار عذاب نازل شد که در دروازه شهر باز شد. این بخش اول زندگی. از وقتی درگیری های بنی امیه و بنی عباس شروع شد، حالا اینجاست که امام باقر سفره برهم می کند، کلاس درس تشکیل میده، مسجد پیغمبر رو در قبضه میگیره. برای اولین بار نه دشمنان، خود شیعه فقه شیعی یاد میگیره، کلام شیعی یاد میگیره، تفسیر شیعی یاد میگیره. یعنی تا قبل از امام باقر علیه السلام کثیری از شیعیان با قافله های اهل سنت به حج می رفتن، مثل اهل سنت حج به جا می آوردن، فقهشون رو نمی دانستن، اعتقاداتشون رو نمی دانستن، الا کلیات، فضا آماده نبود. چرا به ما میگن جعفری؟ ما جعلبی هستیم، حسنی هستیم، حسینی هستیم، سجادی هستیم، چرا جعفری هستیم؟ چون عملا مذهب تشیع که اسلام راستین است، به برکت نهضت ابا عبدالله علیه السلام در زمان صادقین جلوه کرد، رو آمد، خود رو مطرح کرد، نه تنها مطرح کرد بلکه آرام آرام بر دیگر مذاهب غلبه کرد. یعنی در مقام سنجش و رقابت توانست خودنمایی کنه، جلوه کنه. 4000 نفر در مسجد النبی به تدریج بنشینند و بعد این طرف اون طرف حکایت و روایت کنند. قال صادق، قال ابو جعفر، قال ابو عبدالله، از امام باقر و امام صادق حکایت داشته باشند. این هم یک نکته. نکته سوم، امام باقر وقتی فضا رو آماده دید شروع کرد در ساحت‌های مختلف آموزش دادن. یکی از مهمترین ساحت‌ها که امام باقر علیه السلام بر آن تأکید ورزید، ساحت اخلاق و عرفان و معرفت بود. چرا؟ چون چیزی از اخلاق در جامعه اسلامی نمانده بود. اگر کسی یک کتاب رو مطالعه کنه، طلاب با این کتاب مأنوس هم. این کتاب بزرگترین نوشته یک عالم مسلمان در فن موسیقی است، به نام الاغانی، مولا ابوالفرج اصفهانی. اینقدر کتاب عظیم و بزرگه که وقتی این کتاب نوشته شد صاحب ابن عباد که هم وزیر حاکم هم عالم شیعیست گفت من همیشه با خودم 100 تا شطور کتاب همراه می بردم. این کتاب که به دستم رسید دیگه فقط همین رو به همراه خودم می برم. ترجمه هم شده. همین کتاب رو انسان که مطالعه می کنه می فهمه در زمان امام باقر، امام سجاد، امام حسین جامعه اسلامی چه خبر بوده. چه خبر بود؟ یه نمونه شو عرض بکنم. میگه در زبان امام سجاد متصل به زبان امام باقر در مدینه، مدینه اون زمان مثل قم الان در ایران ماست، قم مرکز حوزه علمیه و به هر حال ام القرا و مرکز مراجع و مرکز فقاهت بود. میگه در مدینه پیغمبر اونقدر خنیاگر، اونقدر رقاصه، اونقدر فاحشه، اونقدر مغنیه وجود داشت که عمرای شام وقتی یکم دلتنگ می شدن می فرستادن از قوم مغنیه و عباسه، یعنی از قوم اون زبان، یعنی از مدینه برای شام عباسه می بردن مغنیه می بردن. مدینه که این دور باشه شما ببینید سایر بلاد نصفه چه دوره، کوفه چه دوره، آذربایجان اون زمان چطوره، اندلس چطوره چون موقع اندلس فتح شده بود، آفریقا چطوره، ببینید سایر بخش‌های جهان اسلام چطوره. امام باقر علیه السلام یکی از اهدافش رو گذاشت که اخلاق مردم رو، سبک زندگی مردم رو، معرفت مردم رو بالا بکشه. و لذا بخش مهمی از روایات باقرین و صادقین در زمینه سبک زندگی و مباحث اخلاقی است. نکته چهارم، امام علیه السلام در کنار آموزش شروع کرد تربیت، آدم درست کردن. چیزی که گاهی ما از اون غافل هست. ببینید صرف آموزش آدم درست نمی کنه. آموزش در کنار پرورش جواب صرف یاد گرفتن چیزی رو تغییر نمیده. تعلیم در کنار تزکیه کار میکنه. امام باقر علیه السلام یک سفره تربیتی ایجاد کرد و بعد توسط امام صادق ادامه پیدا کرد و افرادی در این سفره تربیتی بالا آمدن که اینها امروزه اگر بخوایم با ذره‌بین دنبالشون بگردیم نمونهشو پیدا نمی کنیم، خیلی کم پیدا میشه. نکته چهارم، امام باقر علیه السلام دو تا سفره برگرده، اختصاص به امام باقر هم نده، امیرالمومنین، امام مجتبی، امام حسین، امام سجاد، بعدها امام رضا، امام تمام ائمه دو سفره داشتن. یه سفره عمومی آموزش داره، تزکیه داره، تربیت داره برای انسان‌هایی که همت متوسطی دارن، یه سفره ویژه مال افراده که این افراد خاصن، انسان خاص تربیت ویژه میخوان. تو همه دنیا ما مدارس استعدادی درخشان داریم. چرا؟ خب تو استعداد درخشان رو بگذاری کنار چهار تا انسان متوسط با آیکیوی پایین، یا افسردگی میگیره یا مهاجرت میکنه یا دیوانه میشه. تو مسائل عملی هم همینه، یا آدمی که نفسش متنقده آماده است هنوز شروع نکرده به سیر و سلوک و معرفت، میبینی مکاشفات داره، مشاهدات داره، خوابای خوش داره، اون تربیت ویژه میخواد، تربیت خاص میخواد. امام باقر علیه السلام این کارو کردن، یعنی یک سفره خاص دارن. نکته پنجم، از بالاترین کسانی که در این سفره خاص حضور داره، شرکت داره، رشد کرده، تربیت شده، شخصیتی است به نام جابر بن یزید جوفی. ما در این شبها مهمان سخنی از سخنان امام باقر علیه السلام هستیم به جناب جابر بن یزید جوفی کسانی رو که اهل بیت براشون سفره خاص تنظیم کردن، امروزه ما اسمشون رو میگذاریم اصحاب سر. اصحاب سر. از پیغمبر شروع کنیم، سلمان و ابوذر و مقداد، اما به جلوتر میثمه تمار، کمیل، به جلوتر میرسید به همین جابر بن یزید جوفی، به جلوتر محمد بن ابی نصر بزنطی. خود اصحاب سر یک موضوع خاص برای 10 جلسه سخنرانی لااقل، اونم نه به صورت اینکه شخصیت محور بحث کنیم، نه به صورت عنوان کلی اصحاب سر. جابر بن یزید جوفی از کسانی است که از اصحاب سر، یه روایت در مورد جابر بخونم انشالله دست ما رو بگیرد، ما از اصحاب سر اهل بیت اسلام و طهارت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خود جابر بن یزید جوفی نقل میکنه حدثنی ابو جعفر علیه السلام 70,000 حدیث، امام باقر 70,000 روایت به من یاد داد. خیلیه، میانگین این روایت شما یک صفحه اگر بگیرید 70,000 صفحه، 70,000 صفحه چند جلد میشه؟ یعنی اگر کتابا رو 1,000 صفحه هم در نظر بگیریم 70 جلد کتاب، 500 صفحه در نظر بگیریم 140 جلد کتاب. خب لم احدث بها احدا قط ولا احدث بها احدا ابدا، یک کلمه از این 70,000 حدیث رو به هیچ کس نگفتم تا کنون، به هیچ کسم نخواهم گفت تا موقع مرگ. چرا؟ چون در روایت دیگر امام باقر به جابر فرمودن اگر یک کلمش رو به هر کس بگی لعنت خدا، پیامبران، فرشتگان و مردم بر تو باد. لعنت خدا، فرشتگان، مردم، پیغمبران بر تو باد. سر دیگه، سر که گفتنی نیست، سر که شنیدنی نیست، سفره سفره خاصه، سفره عمومی نیست. خب اینقدر مقام داره، اینقدر سعه داره، اینقدر گسترده است این وجود، اینقدر درست تربیت شده تو این دانشگاه، 70,000 حدیثی که یک کلمش رو برای هر کسی تعریف کنه ملعونه، حق نداره. خود جابر میگه قال جابر فقلت لأبی جعفر انک حملتنی بقرا عظیما. جابر میگه رفتم خدمت امام به باقر گفتم آقا شما به من یک بار عظیمی در سینه گذاشتی، یک بار عظیمی رو دوشم گذاشتی. به ما حدثتنی من سرکم، اسرارتون رو به من آموختی. الذي لا احدث به احدا، منم به هیچ کس نگفتم، نمیگم. وارو به ما جاش فی صدر. ببینید این کسانی که درد دل دارن، هی دارن تو خودشون میریزن، روانشناسان میگن، میگن اگر میشه با یه نفر صحبت کنه تخلیه میشه، تخلیه که بشه سکته نمیکنه، آنفاکتوس نمیگیره، مشکل پیدا نمیکنه. اما اگر این سینه پره به احدی هم نمیتونی بگی، سخته. به امام باقر میگه رو اما جا شفی صدری حتی یعقوب منه شبیه و جنون، گاهی این معارف میزنه بالا، من در آستانه دیوانگی قرار میگیرم، چهار کنم. این یه نوع غربت، یکی از معانی غریب بودن امام رضا همینه. به این معنا همه اهلمین غریبه. غریب یعنی چی؟ یعنی تو یه جایی پریدی که تکبری، هیچ کس هم راه نیست، یه جایی داری زندگی میکنی که همزبان نداری، همسرت همزبانت نیست، رفیقت همزبانت نیست، تنها. این دوی غربته. جابر میگه من غریبم، همدم ندارم، اسرارتون رو به من آموختید. اینها جلوه میکنه در ذهن و روح و مغز من و من حالتی شبیه جنون به دست میده، چه کنم؟ قال یا جابر، امام بادر فرمودن جابر فاذا کان ذلک فخرج الى الجبان، این حالت که به دست داد برو صحرا، فحفر حفیرتن یه گودان بکن و دل رأس کفیها سرت رو توی این گودان فرو کن، ثم قل بعد بگو حدثنی محمد بن علی به کذا و کذا، روایاتی رو که از من در سینه داری به دل چاه بگو، به گودان بگو. شما این داستان رو در مورد چی امامی از ائمه شنیدی؟ امیرالمؤمنین حضرت سر به چاه فرو می برد. یه شیعه اونقدر بیاد بالا، اونقدر اسرار در وجودش زیاد بشه که مجبور بشه در دلش رو با زمین واقویه کنه، با زمین سخن بگه. جابر این، جابر از اصحاب سره. عجیبه این روایتی که ما داریم از جابر میخونیم یقیناً جز اون 70,000 تا نیست، چون قسم خورده اونها رو نگفته نمیگوید، اصلا جز اون 70,000 تا نیست. اما نکته ششم این که روایات اهل بیت عصمت و طهارت اوج و عزیز دارن، همه در یک سطح نیست. اگر بخوایم درجه بندی کنیم، درجه اول دعاهاست. اهل بیت علیهم السلام در دعاها کولاک میکنند. سر مطلبم اینه، مخاطب دعا خداست، لذا زبانشون بازه. این جمله نهج البلاغه شما تا رو فهمیدید؟ نه. این جمله جامعه کبیر شما تا رو فهمیدید؟ نه. وقتی که جامعه میریم به سمت دعا، وقتی که نهج میریم دعای امیرالمؤمنین، این جملات دعای عرفه، دعای ابو حمزه سقالی دور نشی. این جمله راکومه میگه خدایا منو اگر بردی تو آتش، حقنی صبرت على حر نارک فکیف اصبر على فراقک. برفرض من تونستم صبوری کنم، آتش دوزخ رو تحمل کنم، دوری تو چی بیدم کنم؟ آتش دوزخ مستاق دوریست. اصلا حقیقت آتش دوزخ چیزی جز دوری از خدا نیست. که شما آخر هر فقره دای جوشن میگی خلصنا من النار یا رب، یعنی خلصنا من البعد، قرب به خدا، بهشتی، بعد از خدا آتش. کسی که از خدا دوره تو آتش، کسی که اهل گناه تو آتش. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. این لقمه حرام آتش. این جمله رو یعنی چی؟ خدایا آتش و شاید دوری تو نه. نمیفهمم، متوجه نمیشه. او آتش جهنمی که 70 بار خاموش شده، شده این آتش دنیا که یه شعله میزنه پلاسکو رو آب میکنه، یه شعله میزنه دوقلوهای آمریکا رو نابود میکنه. 70 بار خاموش شده. فرمود آتش رو تحمل کنم، دوریت رو چکار کنم؟ میفهمم. حالا این روایت از روایات 70,000 گانه نیست. ما روایات اهل بیت رو از نظر علو و مضمون بخشای میکنیم. دسته اول دعاهاست، دست اهل بیت بازه چون مخاطب خداست. دسته دوم روایاتیست که به اصحاب سر گفتن و اونا اجازه پخش کردن نداشتن، خبری از اونا نداریم. سلمان خیلی حرف شنیده، میثم خیلی حرف شنیده از امیرالمؤمنان. استاد ما علامه تهرانی می‌فرمودن امیرالمؤمنین میومد تو مسجد خطبه می‌خواند. خطبه های نهج البلاغه هست، بعضی از خطبه ها به زمان بگیریم در این وقت برد، بعضی هاش یه رو وقت برد. نماز تمام شده، حضرت استاد سخنرانی کرده، یه رو اتاق چون امیر البیانه تو همون یه رو کلاه کرده امیر المومنین. همین امیر المومنین از در مسجد آمده بیرون میره در مغازه میثم خرمافروش، دو ساعت خصوصی اختلاط میکنه. این دو ساعت رو تو مسجد نمیشه گفت، برای همه هم نمیشه گفت. ابن عباس فقیه از اصحاب سر نیست. میثم گفت بیا یک دو کلمه میگم بنویس. گفت چشم. قلم کاغذ برداشت. میثم شروع کرد گفتن. نوشت وسطا شروع کرد اخبار غیبی، آینده رو گفتن. ابن عباس برگه ها رو پاره کرد، گفت علمکه تتکه هم اهنه که حالتی اهنه جادو جنبنی به حرفا چیه میزنی؟ میکرد ابن عباس فرمود هر آنچه گفتم از مولای علی بن ابی طالب شنیدم. تعبیر من اینه، تو کشش نداری، تو سر آن سفره عمومی بزرگ شدی، من سر سفره خاصم. نکته سوم، مرتبه سوم در حقیقت اون روایاتی است که برای اصحاب سر گفته شده و اینا به ما گفتن. این روایتی که الان داریم میخونیم از این دست روایات، یعنی از روایاتی است که مخاطب جابره، عنوان هست یا جابر ابتن ابن اهل زمانه که خمسا این حفر تلم تو برم و اقل تلم تو فقط. این روایت از اون روایاتی است که به اصحاب سر گفته شده، ولی اونها اجازه گفتن رو داشتن. نکته دیگر، این روایت از جمال اول کلمه، یعنی بسیار پرنکته است، علو مضمون داره، بسیار مضامینش بالاست، علو عبارت داره، یعنی خیلی در اوج فصاحت و بلاغت گفته شده، مطالبش کاربردی است. یکی از علایمی هم که من انتخاب کردم همین بوده. امام باقر علیه السلام در این روایت مطالب کاربردی گفته، مطلب رو با ریشه هاش بیان کرده. گاهی 4-5 تا ریشه برای یک مطلب حضرت بیان می‌دارن که مطلب مورد توجه بیشتری قرار می‌گیره. روایت رو مرحوم ابن شعبه حرانی در کتاب نفیس تحف العقول به عنوان اولین روایت از امام باقر علیه السلام نقل کرده. مرحوم مجلسی در بهار جلد 75 صفحه 162. مرحوم فیض کاشانی در الوافی جلد 26 صفحه 260 و بزرگان دیگری بر این روایت تأکید ورزیدن. خدای متعال روزی کند روایت رو من از فردا شب توضیح میدم. امشب یه سوال کوتاه رو در 5 دقیقه جواب بدیم و انشاءالله عرض تمثلی داشته باشیم. گفتیم جابر از اصحاب سر رو. سوال، اولا اصحاب سر کیانند؟ ثانیا ما هم میتونیم از اصحاب سر رو اهل بیت بشیم یا نه؟ رو همین منبری که الان ما نشستیم که بعد از 2 سال خارج نشینی، امسال الحمدلله داخل نشین شدیم، 2 سال تو حیات مراسم برگزار میکردیم، رو همین منبر یک دهه کامل ما بحثی داشتیم، صوت هم هست، تحت عنوان که چگونه از اهل بیت علیهم السلام شدیم. جواب این سوال چی کار کنیم؟ بشیم از اهل بیت. به برکت همین منبرها اون دهه به صورت کتابی نوشته شده، آماده طبعه. این بحث رو اونجا ما داشتیم که چگونه از اهل بیت بشیم. یعنی چی؟ یعنی اگر فرمود سلمان منا اهل بیت، بگه شیخ علی منا اهل بیت، حسن آقا منا اهل بیت، زهرا خانوم منا اهل بیت، چی کار باید کرد؟ حدود 22 تا کار در روایات ما آمده که انسان را از اهل بیت میکنه. بحث هم ریشه قرآنی داره، و من تبعنی فانه منی، ریشه قرآنی هم داره. بحث مفصل بود، ما یک سال اینجا در خدمت عزیزان بودیم. الان سوال امشب اینه چی کار کنیم از اصحاب سر بشیم؟ ویژگی هاشون چی بوده؟ یک، اولا اصحاب سر خیلی تعدادشون کمه، المپیادی ها همیشه کمه، المپیادی ها که ما رفته بودیم سر قبر بزرگان جنگ، سرداران در بهشت حضرت زهرا سلام الله علیها، عزیزی کنار من بود به من گفت فلانی اینا المپیادی های جبهه و شهادت هست. شهادی های جهاد و شهادت. گفتم درست؟ درست. همه شهید کمران نمیشون طبیعی، از زمان شهادت خودش مطلع بود. خانم ایشون میگه من خداحافظی کرد بود، من بر نمیگردم، من در این سفر شهید میشم. زمانش رو میدونست، مکانش رو میدونست، جاش رو میدونست، کیفیتش رو میدونست. کمن اصحاب سیر. دوم ویژگی اصلی اصحاب سیر این است که خیلی نسبت به امام علیه السلام تسلیم. امیر المومنی فرد الاسلام و تسلیم، حقیقت اسلام تسلیم. انسان در مقابل خدا پیغمبر دستاش بالا باشه، از تو به یک اشارت از من به سر دویدن، کار سختیه. ما اراده داریم، اختیار داریم، شوق داریم، غضب داریم، شهوت داریم، همه رو انسان بگذاره در مسیر خدا پیغمبر. بگه هر چیزی گفتیم یک کلمه، کار سختیه. از امام صادق پرسیدن چرا سلمان سلمان شد؟ در درجه دهم از ایمان که بالاترین درجه است، به جایی رسیده که فرمود ابوذر اگر بداند چه در قلب سلمان میگذره، سلمان رو میکشه یا سلمان رو تکفیر میکنه. لقتله او کفاره، این قلب مخابش بودند. فرمود یک کلمه، کار یغفرو هوا علی علی هوا نفسه، خواسته امیرالمومنین رو بر خواسته خودش مقدم میدوش. موم دست امیرالمومنین، موم دست امیرالمومنین. هر جوری میخواست حضرت با این شخصیت کار میکرد. منم نداشت، انا نداشت. اصحاب سیر اینجا بوده، تسلیم بوده. سوم، اصحاب سیر بسیار زیرکن، اون هم زیرکی آخرتی. چهارم، اصحاب سر به دنبال کشف باطنند، بصر اونها عمیق، دید اونها عمیق، به ظاهر پسنده نمی کنند، به روبناها اکتفا نمی کنند، دنبال شکافتنه، دنبال ژرف دیدنه، دنبال نفوذ به باطنه. پنجم، اصحاب سر بسیار بسیار کتومند، بسیار کتوم. اون چه که باید نگویند نمیگویند، هر کاری کنند کتمانشون. لذا شده اصحاب سر، لذا این نیابت رو پیدا کرده که از اصحاب سر باشه. به روایت نرسیدیم، روایت رو از فرد انشاءالله شروع میکنیم. صلی الله علیه که یا عبا عبدالله، شاکریم خدا رو بار دیگه، از آفات رستیم، از کرونا رستیم، اومدیم زیر خیمه عبا عبدالله برای حسین فاطمه عشق بریزیم، عزاداری کنیم. از آیت الله بهجت شنیدم، فرمودن چند بار بگویم که بارها گفتم مستحباتی داریم که هزار واجب به پای اونها نمیرسه. مثال میزنم، فرمودن یکی از اینها اقامه اعضای سید و سالاره شد. خب شب اول معمولا میریم در خانه سفیر امام حسین مسلم بن عقیل، این اول مظلوم واقعی کربلا سلام الله علیه. بسیار جوانه، بسیار پرجرأته، بسیار شجاعه، بسیار فهمیده است، از فقهای اهل بیت عصمت و طهارته. چقدر در طول تاریخ ما مرجع تمدید داشتیم، شیخ انصاری ها، شیخ مفید ها، مرحوم امام ها، همه اینها رو کنار بگذاریم، کنار هم بچینیم، مسلم از همه بالاتره، چون نائب خاصه. اینا نبوب عام امام زمانند، اون نائب خاص امام زمانش بوده و اوست که باید دست بگیره. حرف رو حرف امام بوده. امام حسین که نامه نمیشه فعنه اون فقطی، من به این مرد اطمینان دارم، بزرگ حرفشو گوش کنی. دو ماه و چهار روزم بیشتر تو کوفه نبوده، 18,000 نفر به او بیعت کردند، سر دستگاه میچرخه. حالا نمازش بوده، از مسجد آمده بیرون، میبینه یک نفر با او نیست. عزیزی که این دور یک دفعه دورش خالی بشه، خانه برای بودش دقیقه نکرده، مهمان را افتاد تو کوچه ها، به طرف خانه های قبیله کده تشمه شد، ایستاد در خانه. خانمی منتظر بچه شه، آمد جلو. مسلم فرمود یا آمد الله اسقینی، آب به من بده. بلا فاصله آب آورد، آب نوشید، ایستاد. گفت آقا برو، اینجا نیست، شهر آشوبه. حضرت چیزی نفرموده. بعد مدتی گفت آقا برو، نیست اینجا. باز حضرت چیزی نفرمودن. بار سوم که تکرار کرد، فرمود برو، زن و بچه منتظرن. اینجا لب به سخن روش بفرد، من نمیشم، زن و بچه و خانه ندارم. کیستی؟ عرض داشت، من مسلم ابن امیر. خدا رحمتت کنه، توبه. خدا رحمت. چطور بعضی از زنها از هزاران مرد مردترن؟ تاش این مسلم ابن امیر، فرمون مسلم خانه خانه یه توست، آماره کشید داخل خانه، اتاق رو در اختیار بذارشون، قضا آورد، آب آورد. مطلقا جناب مسلم قضا نخورد، هرچی اصرار کرد. فرمون احساس میکنم عجله من نزدیکه، میخوام با شکم خالی با خدا ملاقات کنم. از پدر خانمش یاد گرفته، امیرالمومنین هم سه لقمه بیشتر نخورد. فرمون بخواب با شکر خالی خدا رو ملاقات کنم. داماد امیرالمومنینه، رقیه بنت علی، ایال اوست. خوب داستان رو شنیدید. بعد از اینکه لو رفت و آمد مسلم بیرون از خانه، با سختی لشکر دشمن رو دور کرد از خانه توبه. جنگی در بعضی از مباطن آمده، افراد رو با دست میگرفت و پرت میکرد بالای بام. قدر قدرتمنده. ابن زیاد به پسر اشعث دمش، یه آدم رفتی دستگیر کنی، تا حالا 3 تا 500 نفر آدم از من خواستی؟ جواب داد خیال کردی من رو فرستادی به جنگ یکی از بقالای کوفه؟ بیا ببین داره چی کار میکنه، از پشته پشته میسازه. سر راهش گودالی کندن، افتاد تو گودال، ریختن در حالی که مجروح شده بود. گرفتن دستشو بستن، امان بهش دادن، آوردن دم دارالعماره، دست بسته، تشنه بود، آبها بود. فرمود آبم بدید. 3 مرتبه آمد آب بخوره، آب خونی میشه، نمیخور. آب نجس خوردنش حرامه. عجیبه، جریان آتش در جریان کربلا که اصلا از آغاز بود. مسلم هم باید اتشان از دنیا بره. روزه من تمام، اووردنش با عبیدالله، یک بدو کرد، محکم جوابش داد. قرار شد گردنش دارای بارون ایمان دارون ایمانه بزنن. تو راه لا اله الا الله سبحان الله از پلا داره میاد و این عشق میریزه. بالای بام که رسید، این کسی که مرمون کشته نکن، برای چی گریه میکنی؟ آدم هایی که حرمتشون در این حد بلنده، وقتی گرفتار میشن نیستن، گریه نمی کنن. صلی الله علیه که یا یه نگاه تندی رو کرد، گفت خیال میکنی من برای خودم گریه میکنم؟ ناله نمیشتم به حسین فاطمه، دست زن و بچه‌شو گرفته داره میاد به سمت من. دارم بر قربت حسین گریه میکنم. مباطن همه اینطور نمیشتم. رو کرد به سمت مکه مکرمه که محل حرکت هم عبدالله بود. با احترام 3 مرتبه صدا زد، السلام علیکم یا ابا محمد.
گفت خوشا می مهربانی هر دو سلمی همه یه مواطن دل نوشتن نوشتن امام حسین هم عصر عاشورا وقتی تنهای شد رو عصر نشسته بود به حالت غربت هیچ کس دور بر حضرت نبود شروع کرد یار ها نشسته بازدن اول فرمون السلام علیکم و مسلمان السلام علیکم یا حالی ابن غربه السلام علیکم یا حبیب ابن مدهر السلام علیکم یا مسلم ابن اوسجه بدفر خود قومو بدفر و همه امام کن بلنکی دوست این تنوان بعضی خبر نگاه هم اگر بلا نوشن ما دیدیم این بدنهای بیسر شروعی کرد تکان کرده دست دنیا خدا بسته زیارت کن زبرده بزرگو یا حسین